أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. توفیقی است بحمدالله در این مناسبت محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره ملک را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد از آیه ششم به بعد بود که خدمت دوستان بازگو شد و انشاءالله در طی این نوبت مباحث این آیات رو معروض می‌داریم. بعد از این که در آغاز این سوره مبارک خداوند اشارتی به اقتدار و حاکمیت خیش بر ملک وجود فرمود و اینکه مظهر خیر و برکت ذات اوست در نظام هستی و آفرینش و اشارتی هم به فلسفه وجودی انسانها، آفرینش حیات و ممات، مرگ و زندگی و اونگاه ارجاع دادن انسان به تأمل جدی در نظام آفرینش و مطالعه جهان خلقت بعد از نگاه به جان، نگاه به جهان، میبینیم که از آیه ششم گویا بناست که یه تهدید و یه تذکر جدی به بعض از غافلان داده شود. و بعضا انشاءالله میخوانم آیاتی رو مشاهده میکنیم که این گونه و این جنس سخن فقط در قرآن یافت میشود عزیزان، یعنی در متون بشری که نیست، در متون غیر بشری و الهی هم به این شیوه و جزئیات در تورات و انجیل نمی بینیم. خواهیم رسید انشاءالله امشب. اما فرمود وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. برای اونها که کفر ورزیدند به پروردگارشون در قبال تمام این وضوح و آشکاری، در قبال این غایتمندی و هدفمندی که در این هستی دیده می شود، در قبال این زیبایی و این شکوهی که در آفرینش ما ترافی خلق رحمان من تفاوت که دیشب توضیح کامل این قسمت رو دادیم، هیچ نقصانی و خللی در این وجود دیده نمی شود در این نظام اتقند و استوار. اونها که کفر می ورزند به پروردگارشون طبعا عذاب جهنم الهی در انتظار این هاست که این عذاب نیست مگر برخواسته از رفتارهای کافرانه ایشان که بازگشت به خود اینها خواهد کرد و این بد مسیر و مکان و جایگاهی است برای سیرورت و بازگشت کافران. به دنبال اون فرمود و ازا الغو فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. و هنگامی که افکنده می شوند این کافران در این جهنم، سمعوا لها می شنوند از این جهنم، برای این جهنم شهیقی را و این دوزخ و این قهر تفور می کند. این کلمات رو باید قدری توضیح بدم خدمت عزیزان. فرمود هنگامی که القو، فعل القو از ماده لقاء به معنای پرتاب کردن، لحن و تعبیر حاکی از وحن و توهین است. نوعا در آیات شریفه قرآن میبینیم هنگامی که صحبت ورود مؤمنان، انسانهای موفق، به جوار رحمت الهی و بهشت جاودان الهی است، تکریم و حرمت شگفت‌انگیزی رو مشاهده میکنید. به پیشواز مؤمنان می آیند، مبشران رحمت الهی، فرشتگان رحمت، و با نهایت تکریم و احترام به ایشان می گویند سلام علیکم، طبتم، فدخلوها خالدین. با نهایت احترام درود و تحیت خودشون به خداوند رو نثار مؤمنین می کنند. بعد اونگاه تشکر می کنند، تقدیر از شخصیت اینها، و در نهایت کرامت دعوت می کنند مؤمنان رو به پای نهادن به مقامات امن و بهشت جاودان خداوندی. هنگامی که پای به بهشت می گذارند، اونجا می بینید که باز ملائکه می آیند، در ورودی ها گروه دیگری از ایشان استقبال می کنند، و همینطور در تمام مراتب یه احترام و یه عزتی رو در نهایت شگفتی خداوند برای مؤمنین در مراسم ورود به بهشت مطرح می کند. دقیقا نقطه مقابل اون رو در جهنم داریم. هر آنچه اونجا کرامت است، اینجا اهانت است. هر آنچه اونجا تکریم است، اینجا توهین است. تعبیر این بود که علقو، اینها افکنده می شوند، که نهایت سخیف بودن شخصیت جهنمیان رو خداوند با همین کلماتی مانند نبض پرتاب کردن. احیانا شما ممکن است از این دستمال استفاده میکنید، بعد به کارتون نمیاد، این رو پرت میکنید، رها میکنید درون یک مزبله ای و زبالدانی. نام این القا است، نام این نبض است، القو. اینها چنین افکنده میشوند در درون قهر الهی و دوزخ، و اونگاه که وارد میشن سمعو، میشنوند اینها صدای مهیب عجیبی رو از این قهر خداوند، میشنوند شهیقی رو میشنوند. کلمه شهیق شاید تردد الانفاس فی الصدر باشد، تعبیر خوبی است که بعض از لغویون دارن. ملموستر عرض میکنم، گاهی دیدید این مثلا کودکان یا گاهی هم انسان ها، فرقی نمی کنه در شرایط مختلف سنی، یه حالت شدتی در گریه دارند. وقتی این گریه اوج می گیره، بعد تنفس رو مشکل می کنه. یه صدای خاصی می بینید، یه هقه هقه خاصی در تنفس اینها دیده می شود. این در کلام عرب شهیق می گویند، اون حالتی که نفس به درستی خارج نمیشه و یه صدای غیر طبیعی از وجود می آید. نام این شهیق است. گویا جهنم التهابی دارد در پذیرش کافران، و یه هیجانی در جهنم دیده می شود از ورود این گروه، که صدای اون به شکل شهیق گزارش میشه اینجا در زبان باری تعالی. سمع لها شهیقم، و البته در این حال شهیق به هر صوت نامناسب و ناخوشی هم در کلام عرب گفته می شود. و هی تفور، به این جهنم فوران دارد. تفور یعنی شدت عذاب اون و گداختگی اون آن با آن افروخته می شود. قلعی دارد، بالا می آید، ارتفاع دارد، اوج می گیرد. به هی تفور، در حدی که تکاد و تمیز و من الغیز کلما القی فیها فوجون، در حدی که تکاد و کاد از افعال مقاربه است، قرب و نزدیکی رو میرساند، در حدی که اونچنان نزدیک است، تمیز و تتمیز است از ماده میز به معنای فصل و جدا کردن. به گونه ایست این فوران و این شدت عذاب الهی و گداختگی و این قهر دوزخ و این صدای نفیری که در جهنم شنیده می شود، که گویا از غیظ و شدت غضب بر کافران در حال تکه تکه شدن و انفجار است فضای جهنم. این کوره های داغ گداخته گاه چنین چیزی رو در ابعاد خیلی خرد معمولی که ما متوجه بشیم نشان می دهد به ما. تکاد و تمیز و من الغیز کلما الغی فیها فوجون، هر زمانی که افکنده می شوند گروهی و فوجی در جهنم، سألهم خزنتها، خازنان جهنم وارد گفتگوی با این جماعت می شوند و از ایشان می پرسند الم یأتکم نذیر، آیا برای شما بیدارگری نیامد؟ آیا کسی نیامد شما را هشدار بدهد و آگاهی بدهد که امروز کارتون بدینجا کشیده است؟ آیا برای شما مبشران، بیدارگران، آگاهی دهندگانی نیامده بودند که شما امروز به اینجا پای گذاردید؟ فرمود کلما القی فیها فوج. کلمه فوج اساسا در کلام عرب از اصطلاحات نظامی است، یعنی در خود کلمه فوج به اصطلاح حالت دیسیپلینی دیده می شود، یه حالت انضباط ویژه‌ای به خط کردن، صف کردن و یه شدت و فشاری دیده می شود. هنگامی که اینها فوج فوج، یعنی با دسته های ویژه اینچنینی وارد دوزخ می شوند، خزنه جهنم سوال می کنند. این تعبیر تعبیر زیبایی است، هم در مورد بهشت داریم هم مورد جهنم. کلمه خزنه، ابتداعا کلمه خزنه جمع خازن، الخزن به معنای حفظ است، به معنای یعنی حافظان، اما هر حفظ هر چیزی رو خزنه نمی گویند. هنگامی که امری و پدیده‌ای و چیزی رو حفظ می‌کنن که بسیار ارزشمند است و نفیس است و مهمه، نکاتی، اسراری است، این ضرب المثل عرب بسیار زیباست. قلوب الاحرار، گاهی بعضی از اهل دل یه رازهایی رو به بعضی‌ها منتقل می‌کنن، بعد ممکنه دستشون رو سینه می‌گذارن، می‌گوین قلوب الاحرار، مخزن الاسرار، دل آزادگان محل نگاهداری و نگاهبانی اسرار رادمردان است. یعنی این سینه رو گنجینه‌ای کنید برای رازهایی که به شما گفتیم. قلوب الاحرار مخزن الاسرار. اینجا خزنه به کار برده می شود. در مورد جهنم و بهشت هر دو این رو داریم. گویا بالاخره چه جهنم و قهر الهی، چه بهشت و رحمت خداوند، اینها اسرار الهی است. درون این خبرهاست چه بعد لطف اون، چه بعد قهر الهی. به همین خاطر از این کلمه و ترکیب در مورد نگاهبانان، موکلان و حافظان جهنم یا بهشت استفاده می شود. خب اینها چی میگن به این ورودی ها؟ یه گفتگوی رو ترتیب میدن. این نکاتی بود که عرض کردم. این شیوه یه گفتگوهایی که خداوند پرده بر می دارد پیش روی ما از آینده‌ای که نمی‌دانیم کی خواهد بود، آیا هزاران میلیون‌ها، نمی‌دانیم چه زمانی خواهد بود. سنجش زمان در این پدیده برای ما میسور نیست، وجود نداره، اما خداوند پرده برمی‌دارد، پیش روی ما فضای جهنم رو ترسیم می‌کند و گفتگوها و صدای گفتگوی اهل جهنم با خزنه اون و موکلان الهی رو کاملا برای ما به تصویر میگذارد. دقیقا تصویرگری است عزیزان. صدا پخش میشه، فیلم گزارش داده میشود، پخش میشه، کاملا میتوانیم ببینیم آنچه صادقانه با آن مواجه خواهیم شد در آینده، چه در بهشت چه در جهنم. فرمود میپرسند خزنه جهنم علم یعتکم نذیر، شما اینجا چه میکنید؟ شما چرا به جهنم آمده اید؟ شما چرا به این عاقبت رسیدید؟ مگر از سوی خداوند نیامد بیدارگرانی، هشدار دهندگانی که اگر تن به گفته آموزش و بیدارگری آنها میدادید، هرگز گام به این مقام نمی گذاشتید و چنین سرنوشتی در انتظارتون هرگز نبود. آیا نبودن چنین کسانی برای شما؟ می دانیم این پرسش پاسخ، پرسش پاسخ علمی و استعلامی نیست. خازنان جهنم و ملائکه الهی که می دانند نذیر بوده است، پیامبر بوده است، اولیاء الهی اومدن، حجت خداوند در درون و برون برای انسانها وجود داشت. پس این سؤال و جوابی که مطرح میشه جنبه چی داره؟ جنبه آن دارد که در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این بیان شرمساری اهل جهنم است. این بیان این است که اینها بیشتر منفعل و متأثر از رفتار و وضعیت خودشون باشند و در این حال یه آموزگاری است برای آیندگان و برای دیگرانی که میخوان این مطالب رو بشنوند و ببینند. خب اینها چه جواب خواهند داد؟ سوال از سوی خزنه جهنم، آیا شما نظیر نداشتید؟ کسی که شما رو انذار کند، بیدارتون کند، به خود بیارد شما رو از خواب غفلت؟ قالوا بلا، چون سؤال جنبه علم یعتکم نذیر، یعنی جنبه با نفی سؤال میشه، همزه استفهام بر سر فعل منفی میآید، لذا پاسخ بلا دقیقا مناسب با اینجاست. یعنی چرا آمد؟ قالوا بلا، آمد برای ما نذیر و بیدارگر. قد جاءنا نذیر، ما از سوی خداوند هشدار دهندگانی داشتیم، ما از سوی خداوند معلمان و هادیانی داشتیم که با تمام آینده‌ای که پیش رو داریم ما را آگاه کردند، بیدارمون کردند، هشدار این مسیر رو به ما دادند. فکذبنا، اما ما نپذیرفتیم، ما اینها رو به دروغ نسبت دادیم و پذیرای گفتار صادقانه اونها و اون چه پیش روی ما تصویرگری و ترسیم کردن نبودیم. و کذبنا و قلنا ما نزل الله من شی، گفتیم نه، این مطالبی که شما میگویید بیهوده است، کدوم وحی، کدوم خبر، کدوم کتاب؟ خدا انسان را آفریده است، به سوی خود رها کرده است. همان بحثی که همیشه خدمت دوستان عزیز اشاره شده است که از دامهای بزرگی که بشریت در طول تاریخ گرفتار این دامده است، حال یا با عناوین بت‌پرستی یا با عناوینی که در این صده‌های اخیر انسان در دام چنین تفکری گرفتار آمد و چنین طرح شومی برای انسان پیش آمد، تفکیک خلق از تربیت، این که خدایی وجود دارد، بله، اما مانند همون متونی که نوشتن، مانند همون صنعتگری است که این ماشین رو تولید کرده است داده دست شما، دیگه چه ربطی به اون صنعتگر دارد؟ اگر تولید کننده این ماشین بماند، بمیرد، نباشد، باشد، کل کارگاه و کارخانه ای که این وسیله رو تولید کردن آتش بگیره، از بین بره، چه ربطی وسیله من داره؟ ماشین من داره کار خودش رو میکنه. نعوذ بالله، نستجیر بالله، گروهی خدا رو چنین صانع و خالقی دانستن که این وجود را آفریده است. بعد از آفرینش اگر خدا باشد یا نباشد در اداره این عالم نقشی ندارد، خللی پیش نمیاد. گفتند خدا خالق است اما مدیر و مدبر نیست، نقشی در این وجود به عهده ندارد. این شد زیربنای مکتب بت‌پرستی اون روز. بت‌پرستان اون روز هم گفتن که خدایی وجود ندارد، دیگران اداره می کنند. در بسیاری از جوامع بشری در این 200 سال اخیر هم همین تفکر به شکل دیگری برون آمد که خداوند بله خالقی هست، این وجود را آفریده است، اما در اداره این جهان خدا نه وحی داره، نه پیامبری داره، نه تنزیلی داره، نه پیامی، هر آنچه هست اندیشه های بشری است، خود بشر اداره میکنه اموراتش رو، خدا آفریده است. متشکر، تشکر از اون میکنیم. اما دیگه در زندگی ما انسان ها خدا مداخله ای ندارد و شأنیتی ندارد. این زیربنای اومانیست افراطی که بخش هایی از وجود بشر رو امروز فرا گرفته است همینه، یه نوع تلقی جدیدی از همان بت‌پرستی است، اما با این دیدگاه به اصطلاح پرآب و رنگی که گاه این سو و اون سو هم دیده میشه و گفته میشه. تفکیک کردن چنین حالتی، تفکیک کردن مقام آفرینش از نقش داشتن خداوند در زندگی انسان ها و زندگی انسان رو سراسر یه پدیده بشری مادی با محوریت خود انسان معرفی کردن. خیلی زیباست این جمله که قرآن بازگو میکنه، قلنا، ما در جواب اینها گفتیم ما نزل الله من شی، خبری نیست، خدا چیزی نفرستاده است، وحی وجود نداره، پیامبری کجا؟ تنزیلی کجا؟ به مجردی که این جمله رو میگویند میتوانیم این قسمت پایان آیه رو ادامه گفته همین جماعت بدانیم یا آنکه گفتار خازنان و موکلان باشد. ان انتم الا فی ضلال کبیر، حتی ما به این پیامبران گفتیم برید، شما در زلالت و گمراهی هستید، خبری نیست، دکانداری میکنید، شما در زلالتی هستید، اونم زلالت کبیر. نوعاً کبیر صفتی است که در جایی به کار برده میشود که حس ظاهری بیشتر انسان را متوجه میکند، یعنی درشتی و بزرگی بیرونی. زلال کبیر، گمراهی کبیر، خیلی دیگه افتضاح، یعنی گمراهی بسیار چشمگیر و بسیار مشخص. یا اینکه این ادامه گفتار موکلان به جهنم است، اونها میگن وقتی اینها پاسخ دادن که ما چنین گفتیم، میگن ان انتم الا فی ضلال کبیر، چقدر شما در ضلالت آشکار و مشهودی بودید. ان انتم الا فی ضلال کبیر. از اینجا لحن آیه بسیار لطافت عجیبی عزیزان پیدا میکند که استدعا میکنم التفات فزونتری بفرمایید. و قالو، کی گفت؟ همانها که در جهنم بودند، همانها که گرفتار دوزخ و قهر الهی آمدند، همانها که روی رو برگرداندند و هیچ توجه و التفاتی به نظیر نکردند، به ما انزل الله نکردند، به تعبیر خودشون به اون چه خدا فرو فرستاده است، اینها و قالو ادامه میدن حرفشون رو در جهنم. شگفت انگیز این قسمت آیه، خیلی باید رو این فکر کرد و استفاده کرد. و قالو لو، همیشه اشاره کردیم نوعاً در کلام عرب حرف لو وقتی به کار برده میشه میگن حرف امتناع لامتناع، یعنی این حرفی است که نشان میدهد امتناع بعدشه، یعنی لو کنت طائرا، ای کاش من پرنده بودم. نوعاً بعد از لو محقق نمیشه. قالو لو کنا، ای کاش ما زمانی که در دنیا می بودیم. این لوی تمنیه، جمعه شرط نداره. لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعید. حتی جمعه شرط هم داشته باشه باز همینطور جمعه امتناع داره. اگر ما زمانی که در دنیا بودیم دو کار می کردیم امروز اینجا نبودیم. اگر ما دو شیبه رو پیش می گرفتیم امروز در جهنم به سر نمی بردیم، امروز شهیق جهنم نمی شنیدیم و تفور جهنم نمی دیدیم. دو کار، لو کنا نسمع، اگر ما می شنیدیم، گوش شنوا می داشتیم در دنیا، او نعقلو، یا قوه فکر و تعقلمون رو به کار می انداختیم، تعقل می کردیم، با اندیشمون عمل می کردیم، ما کنا فی اصحاب سعیر. امروز در زمره ساکنان سعیر و جهنم گداخته الهی هرگز نبودیم. ببینید به لطافت و زیبایی در اوج قهر خداوند دارد راه‌های برون آمدن از نگونساری در جهنم و پایان شوم رو برای بندگانش مطرح می کند. دو راه برای سعادت انسان‌ها در دنیا بیش نیست، یا اینها باید استماع قوی داشته باشند، یا باید اینکه تعقل بالایی داشته باشند. یعنی حجت‌هایی که برای انسان میاد از دو مسیر ما میتونیم ادراکشون کنیم. یه حجت، حجت نقل است که راه اون چیست؟ محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را و مشتری جز گوش نیست. شنیدن است و بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اینی که گوش رو باز کنیم، اینی که در زندگی گوش شنوا داشته باشیم، اینی که گاه میبینید خداوند سبحان چقدر لطیف گله میکند از جماعتی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم. اینها دست در گوش، این کنایه است دیگه، یعنی تحمل شنیدن ندارن، حوصله شنیدن ندارن که بخواهد این شنیدنها مسئولیت براشون ایجاد کنه، به خودشون بیارد، توجهشون بده. پس راه اول چون آسانتر است خداوند اول مطرح میکنه ابتداعا استماع رو. راه اول این است که انسان گوش جان رو باز کند. لو کنا نسمع، اهل شنیدن باشد، اهل استماع باشد. فاسمعوا، یعنی که بارها به استماع و سمع و شنیدن دعوت میکند خداوند انسانها و بندگان خودش رو. دوم، حجت دوم، او نعقلو، اگر ما از راه حجت عقل وارد میشدیم و عقلمون رو به کار مینداختیم، این ودیعه مهم و سرمایه بزرگی که خداوند به ما مرحمت کرده است. من مایلم اینجا رو مقداری بیشتر بحث رو ولی متوقف کنم، به نکات ظریف و زیبای اینجاست خدمت دوستان با هم بیشتر تأمل کنیم. عزیزان، ایمان به دو گونه برای انسان دست میده و تقویت میشه و رشد پیدا میکنه در وجود انسان، یعنی راه های پیدایش و تزاید ایمان در وجود انسان دو گونه است. اونها که اقویاء العقولند، اونها که توانمندی بیشتری دارند میدان پیدایش ایمان و رشد ایمان بر اونها تحقیقه. تحقیق به تفخص است. لازمه تحقیق خردورزی و تعقل است. اونهایی که شاید فرصت این به تعبیر ما حال و حوصله این رو ندارن، یعنی ایمانشون ایمان تحقیقی نیست، طبعا راه دوم نیست مگر تقلید. مگر تقلید. ایمان تقلیدی هم ایمان است، ایمان تحقیقی هم ایمان است. تقلید از چه مجرایی برای انسان، از چه مسیری حاصل میشه؟ از استماع و شنیدن. تحقیق از کجا می آید؟ از خردورزی و اندیشیدن. اینها دو راه ایمان است. مثل این که ما راه دیگری هم نداریم. به همین خاطر حجت های خداوند بر انسان و بشریت که خدا به تعبیر عامیانه این حجت رو تمام کرده است، دو حجت است. یا حجت نقل یا حجت عقل است. راه نجات و سعادت رو خدا برای انسان ها از این دو مسیر قرار داده است. یا اینها باید گوششون بر زبان و دهان هادیان، معلمان، مبشران، مشفقان و راهنمایان باشد، اعتماد به اونها بکنن، سخن اونها رو بشنون، بپذیرن، به کار ببندن در زندگیشون. یا اینکه این مایه ها رو بگیرن، بررسی کنن، تحلیل کنن، منتج به یه نتیجه عالی، استوار و محکم به کار ببندن و بر اساس اون زندگی کنن. ما راه دیگه ای نداریم. البته تردیدی نیست که دومی اشرف بر اولی است. یعنی هنگامی که انسان ایمان تحقیقی دارد، هنگامی که پشتوانه ایمان انسان تعقل و خردورزی باشد و اندیشیدن باشد، نتیجهش میشه پایداری بیشتر، دوام بیشتر، قابلیت دفاع فزونتر و استواری در ایمان. خداوند سبحان فرمود لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السیر. من نمیخوام مطلب رو رها کنم، باز هم حساسیت قضیه اقتضا میکند، مخصوصا این بعد دومش که فکر میکنم ما خیلی تو زندگیمون حاجت به این قضیه داریم. عزیزان در دین داریمون حاجت به این تعقل داریم. خیلی از رفتارهای ما که در ساحت دینداران، در حوزه جامعه دیندار ما دیده میشه، از این جوهر کم بهره است. یعنی از نیروی تعقل ما استفاده آنچنانی گاه میبینیم نمی کنیم. اجازه بدید من یکی دو جمله از زبان ارزشمند و لسان گرانبار معصومین، خود نبی مکرم و دیگر حضرات معصومین علیه مصلات و سلام، یه دو تا روایت رو کوتاه فقط ترجمه کنم خدمت عزیزان. پیامبر فرمودند ان الرجل لیکون من اهل الجهاد و من اهل الصلاح. گاهی انسانی اهل جهاد و جد و جهد در راه خداست، ظاهر الصلاح است، می ایستد، پس اثر امام جماعت در مسجد نماز می کند، اهل عبادت است و صیام و روزداری می کند و ممن یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، امر به معروف دارد، نهی از منکر دارد. و ما یجزا یوم القیامه. اما این انسان آمر به معروف، ناهی از منکر، مصلی، صائم، روزدار، نمازخوان، و ما یجزا یوم القیامه الا علی قدر عقله، جزا نمیدش خدا فردای قیامت مگر به مقدار تعقلش، یعنی نمازش رو هم با عقلش میسنجد، روزه اون رو هم با تعقلش میسنجد. خیلی حرف عجیبیست از کلام خود نبی مکرم به صراحت و روشن. خیلی زیبا، خیلی زیبا اصنا انس ابن مالک میگوید. انس ابن مالک کسی است که 10 سال خدمت پیامبر رو کرده است، خاطرات عجیبی با پیامبر دارد، خادم مخصوص پیامبر بوده است. انس ابن مالک قال اصنا قوم على رجل عند رسول الله. یک گروهی پیش برام گفتن فلانی یا رسول الله خیلی کارش درست است، خیلی انسان برجسته است، آه چقدر خوبه فلانی. فقال رسول الله، پیامبر حرفای اینا رو گوش دادن، بفهمدن کیف عقلو، عقلش چطوره، رفتاراش عاقلانه است، از تعقل برخوردار است یا نه. قالو یا رسول الله، مقدار تعجبشون زد. قالو یا رسول نخبه رو که ان اجتهاده فی العباده، ما داریم میگیم این چقدر اهل عبادت و بندگی است و اصناف الخیر، چقدر کارهای خوب انجام میده. و تسالونا ان عقله، شما از عقلش از ما سوال میکنید؟ قال ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. گاه انسانی که با تعقل دینداری نمی کند از فجور فاجران بدتر در نزد خداوند عمل کردش محاسبه میشه. و انما یرتفع العباد قدم فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم على قدر عقولهم. قرب انسان ها به خداوند فردا به میزان تعقل و خردورزیشونه که پشتوانه اعمالشون چی باشه. اینه که عزیزان میبینید بعضی ها مثل بید مجنون میلرزن در ایمانشون با یه شبهه مختصر، با یه بازی کندن با ذهنشون، با یه انگوش گذاشتن رو نقاط حساسیت، چون پشتوانه نیست، پشتوانه نیست برای اصناف خیرشون، همان گونه که رسول خدا بازگو میکنن. روایت بسیار زیباست. اسبق ابن نباته، اسبق ابن نباته همان کسی است که چه خاطراتی با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارد. از او یاران صادقی است. شنیدید حالا الکلام یا جور الکلام عرض میکنم، از سخن سخن شکافت. این همونیه که وقتی اومدند و بالاخره حضرت فهمدن برید، انصرفو از مشتاق فهمدن برید، امامتون حال خوشی ندارد. شب عرض به خدمتون بیستومه ماه رمضان است، حضرت در بستر و هر کار کردن، اسبق نرفت. امیر مومنین فهمدن رفتن دوستان به منازلشون، حضرت مشتاق فهمدن بابا اسبق ایستاده است، فهمدن میگید بیا تو. امیرالمومنین به شکل خصوصی با همون حال اسبق ابن نباته رو پذیرا شدن. فهمدن چی میگی اسبق؟ گفت یا ابن حسن نمیتونم برم، نمیتونم برم شما رو. فرمودن پس بشین. نشست و شروع کردن امیرالمؤمنین یه نکات نقض زیبایی رو تو همون حالات بازگو کردن. اما اسبق میگه وقتی به صورت علی نگاه میکردم، اون دستمال زردی که بسته بودند سر مبارک امرام رو با رنگ صورت علی هیچ تفاوتی نداشت. اما با همون حال امام شروع میکنن آموزش دادن به اسبق ابن نباته. گفت قال هبت جبرئیل علی آدم. امیر المؤمنین فرمود اسبق جبرئیل نازل شد بر آدم. قال یا آدم انی امرتو ان اخبرک واحدتا من ثلاث، ان اخیرک، من مأمورم که تو رو مخیر کنم به یکی از این سه چیز، یکی از این سه چیز رو که عرض میکنم انتخاب کن، انتخاب با تو. ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاختر، رو هر کدوم میخوای انتخاب کن. چی؟ و ده اسره، یکی بیشتر حق انتخاب نداری، دو تا رو باید بذاری کنار، یکی رو انتخاب کن. آقا کارو بر ما سخت نکنی جناب جبرئیل. فقال آدم، فقال له آدم یا جبرئیل و مثلاث، این سه چیز چیست؟ فقال العقل و الحیاء و الدین. العقل و الحیاء و الدین. فقال آدم انی قد اخترت العقل. آدم گفت تمام من عقل رو انتخاب کردم. فقال جبریل للحیاء و دین. خیلی روایت تمثیلی زیباست. جبریل به حیا و دین گفت برید دنبال کارتون، برید شما دیگه، آدم انتخاب شو کرد. انصرف و دعا. فقالا عقل و دین گفتن جناب جبریل یا جبریل امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، ما از سوی خدا مأموریم که هر کجا عقل باشد با عقل باشیم. چی شد؟ آدم عقل رو برگزید، نه حیا و دین رو. اما در خلق الهی و قانون الهی اگر عقل به معنای واقعی باشد، در کنار عقل چه وجود دارد در زندگی انسان؟ دین و حیا. لا دین لمن لا عقل له، لا حیا لمن لا عقل له. هر دو رو در روایت داریم. توجه فرمودید؟ روایت دیگر، البته این دیگه برای تکمیل عرض می کنم، همین جمله که الان گفتم، من کان، از وجود ما را که امام صادق است، من کان عاقلا کان له دین و من کان له دینون دخل الجنه. اگر کسی عقل داشته باشه دین هم داره، و اگر کسی دین داشته باشه بهش را هم دارد، رضوان الهی را هم دارد. و البته حالا خود بحث عقل و تعریف عقل و لو کننا نسمع و نعقل و آیه مورد بحث ما دیگه بحث‌های جدی‌تر مردفکن هم داره که دیگه جاش باید اینجا نباشه. وجود مبارک امام صادق قال قلت مل عقل، سوال کردم از وجود مبارک امام مل عقل، آقا منظور از این عقل چیه؟ فرمودن ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. عقل اون حقیقتی است که انسان رو به قرب الهی میرساند، نزدیک به خدا میکند، انسان رو عبد و انسان رو مطیع فرمان الهی میکند و بهشت رو برای انسان برمغان میآورد. یه چیزی تو ذهنم اومد، گفتم آقا اینی که شما میفرمایید عقل، قلت و فلذی کان فی معاویه، معاویه رو جزو 3-4 نفر دوحات با هی دو چشم، دوحات العرب جمع دهی یعنی زیرک رند، گفتم پس این که معاویه رو میگن خیلی این چیه این؟ فلذی کان فی معاویه، اونی که معاویه دارد چیست؟ فقال تلک شیطنه، این شیطنت عقل نیست، آنی که انسان رو از خدا دور میکند شیطنت است، آنی که انسان رو به خدا نزدیک می کند عقل است. فرمودن دهیه شبیهن بالعقل و لیست بالعقل، اونی که تو می بینی معاویه دارد شبیه عقل است، عقل نیست. لو کننا نسمع او نعقد و ما کننا فی اصحاب سعیر، جهنمیان پیام خودشون رو به اذن خداوند دارن برگردان میکنن به هزاران هزار سال قبل، برای همیشه بشریت این پیام رو میدهن که انسانها راه سعادتتون و برون آمدنتون از دوزخ به قهر خداوند و فوز و نجات شما دو راه پیش نیست. گوشتون رو باز کنید، بشنوید سخن ناصحان رو، مشفقان رو، هادیان و مبشران رو، یا اون که اندیشتون رو فعال کنید و عقل و خردتون رو پویا کنید. در اون صورت شاهد خوشبختی رو در آغوش میگیرید، به جای اون که شهیق جهنم بشنوید نسیم خوش رضوان الهی و بهشت الهی گوش نواز و دل نواز شما خواهد شد. ما کننا فی اصحاب السعیر، اینها جمله رو میگن، حالا جمع‌بندی میشه، فاعترفوا بذنبه، اینها اعتراف میکنن پس به گناه خودشون. گناهشون چیه؟ خیلی زیباست، فاعترفوا بذنبه، گناه اینها دزدی و دروغ و دغل نیست، در اصل ریشه هاست، ریشه اون گناهانی که میگوییم گناه، عدم استماع، عدم تعقل است، ریشه اصلی اونه، ریشه اصلی آن است. اینها اگر عاقلانه رفتار میکردن در زندگی، کجا عرض به خدمتون ظلم بندگان خدا میکردن؟ اینها اگر عاقلانه رفتار میکردن کجا پاشون رو در حدود الهی میگذاردن، فأذنوا بحرب من الله و اعلام جنگ با خدا میکردند. پس اینها مشکلشون از اینه، مشکلشون از اینه که اینها تعقلشون رو کنار نهادن، عاقلانه نهندیشیدن، اینها نیومدن واقعا سخن ناصحان رو بشنوند و گوش جان بسپارند، لذا مبتلای به ذنوب شدن. اون هم فاعترفوا بذنبه هم تعمدیه که اینجا از کلمه چی استفاده میشه؟ ذنب. چون همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، ذنب اگر به گناه گفته میشود به دلیل پیامدهاست، چون از ماده ذنب میاد به معنای دنب و دنباله. گناه 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 24 ساعت بفرمایید، آن پیامدهاش تا ابدیت ادامه دارد، این رشته سری دراز دارد. به این خاطر به گناه ذنب، فاعترفوا بذنبهم، اینها بالاخره اون حکایت گردو شکستن است و سوراخ کردن زیر زمین و فردا صدای اونو، همون حکایت مثنوی است. اینها یه کاری کردن، حالا دارن میبینن دوارزش رو، فاعترفوا، اما اعتراف میکنن بذنبه. خب این اعتراف چه فایده‌ای دارد؟ بالاخره میدانیم از جهت حقوقی اثبات جرم، یه اتهام رو بخوایم تبدیل بکنیم، یه متهم رو به مجرم تبدیل به جرم ثابت شده بکنیم، یا نیاز به بیانه و شهود دارد، یا نیاز به آن است که اگر منکری در پرونده داریم، در فرض به اصطلاح اومدن به صحنه منکر سوگند و قسم باشند، راه سوم که دل قاضی را آسوده می کند و دیگه کاملا آرامش در پرونده حاکم می کنه، اعترافه. اگر قاضی بتواند رو پرونده یه اعتراف درست حسابی هم بگذاره، نه اعتراف غیر معقول، یه اعتراف درست رو پرونده بگذاره، کار تمام است. به همین خاطر در قیامت میبینیم این اتفاق میفته، اعتراف پشت اعتراف میاد رو پرونده ها. فاعترفوا بذنبهم، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. سوره مبارکه غافر، خدایا دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو زنده کردی، اعتراف میکنی، میشه ما رو خلاص کنی با این اعترافمون؟ فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، یه راهی هست که از این حالت در بیایم، از این آمپاس و فشار؟ این اعتراف بارها در قرآن میبینیم، فاعترفوا بذنبهم، اما دیگه مثل این که این فایده نداره. فسحقا لأصحاب السعیر، دوتا سنگ رو میکوبید رو هم، فرسایش ایجاد میشه، این سنباده و این عرض سوهان آهنبر رو شروع میکنید براده کردن، این میشه سحق، میشه سحق و سحق. وقتای خدمت دوستان از کردم بدترین نوع حرام را خدا در قرآن چه میگوید؟ سحت، اکالون لسحت. مثل چی؟ مثل سمن و اجرت و زانیت سحتون، پولی که زن زناکار میگیرد سحت است. الربا بعد البینت سحتون، پولی که از طریق ربا میاد بعد از این که انسان متوجه میشه رباست، مانند اجرت همان زن زانیه است، سحتون. الرشا فی الحکمه سحتون، رشوهی که قاضی در صدور حکم میگیرد مانند همان پول زن زناکار است، سحتون. و و موارد دیگر. بعد این سحت صحت همین معنا رو که عرض کردم، یعنی سوهان کرد، یعنی این مالیست که سوهان می کند وجود انسان رو، ایمان انسان رو، شخصیت انسان رو و انسانیت انسان رو، میشه سحت. سحق هم همین معنا رو داره، به معنای ساویدن و فرسایش. فرمود فسحقن لأصحاب السعیر، اینا کوبیده میشن، له میشن این اصحاب سعیر زیر چرخ عذاب و عقوبت الهی. معنای دومی هم کلمه سحق دارد، به معنای بعد و ابعاد از رحمت. فسحقن لأصحاب السعیر، یعنی قاتلهم الله، ابعدهم الله، خداوند اینها رو دارد نفرینشون میکند، مثلا اینها دور از رحمت الهی و از به اصطلاح شمیم رحمت خداوندی خواهند بود. یه قدری سنگین بود، یه مقداری حالات مخاطبان این آیات تکان خورد، یه مقداری اضطراب تو وجودشون اومد، جا دارد که نسیم رحمت الهی بیاد جانها رو نوازش بده، راه رو پیش رو بگذارد، خداوند لطفش رو شامل حال بندگانش کند، دلگرم کند انسانها رو. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون و اجرون کریم. صدای دلنواز غفران الهی هم شنیده می شود. اما چقدر زیبا بحث مطرح میشه. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، اونهایی که خشیت دارن از پروردگارشون بالغیب، لهم مغفرتون و اجرون کریم. یه تأمل بفرمایید، اینها گفتن ما استماع نکردیم و تعقل نکردیم و کارمون به اینجا کشید. بعد فاعترفوا بذنبهم، اعتراف به گناهاشون هم کردند، و اما دیگه این اعتراف فقط برای تکمیل پرونده است و نقش مؤثری براشون نداره، تخفیف در مجازات و جرمشون ایجاد نمی کند. فسحقا لأصحاب السعیر، مثل همیشه، مثل این که قرآن میخواد با ریشه یابی راهکار ارائه کند. بالاخره اینا چرا اینطور شدن؟ چرا اینها مبتلای به این ذنوب شدند؟ چون اینها مجاری ادراک رو بستند. اینو همیشه عرض کردم عزیزان، ببینید تو آیات شریفه قرآن، اینو در با دوستان سوره مبارکه نحل رو که بحث می کردیم تو این ایام، وقتی خداوند می فرماید که ان السمع والبصر والفؤاد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اول میفهمد خداوند شما را از بطن مادرانتون برون میارن، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید. اما بعد و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اما برای اینکه این از حالت لا تعلمون به تعلمون برسید، از ندانستن به دانستن سفر کنید، خدا براتون راه قرار داده. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خداوند براتون مجاری ادراک قرار داده. گوشتون رو باز کنید، چشمتون رو باز کنید، خوب ببینید، خوب بشنوید، بعد دیدنی ها و شنیدنی ها رو بدید به مرکز ادراکاتتون، به عقلتون و تعقلتون پردازش کنید. کیبورد شروع میکنن دوستان جوان ما اطلاعات رو وارد میکنن به سیستمشون، این دیتا ها وارد میشه و کاملا اطلاعات رو میدن، اینتر رو میزنن، شروع میکنن درس با خدمتون، سیستمشون به فعالیت، سی پی او کار خودش رو انجام میده، این با این هارد بالا و قوی و سریع پردازش میکند، میگیرن اطلاعات رو مانیتور. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، بگیرید اطلاعات رو، بدید به پردازشگرتون، تو مرکز ادراکاتتون تحلیل کنید، افئده تبخ میکنه، آماده میکند اطلاعات رو، جان شماست، بعد نتیجهشو بگیرید، با اون زندگی کنید. سر و کارتون هم به اینجا نیفتند، سر و کارتون هم به سخنل اصحاب سعیر نیفتد، شهید جهنم هم نشنوید، چنین روزی هم در انتظارتون نباشد. اگر اینها کارشون به اینجا افتاد، این بود که مجاری ادراک و مسیر فهم و درک رو بستن به رو خودشون، نه از سمعشون استفاده کردن نه از عقلشون. اما اونها که خلاف اینها عمل کردن، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، خشیت کار کیست عزیزان؟ خشیت یعنی دلنگرانی، محابت، استراب. اما کدوم استراب و دلنگرانی؟ اون دلنگرانی و استرابی که از آگاهی برمیخیزد. همیشه این آیه رو بلدید، میدانید عمدتاً، انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت کار کیه؟ کار آگاهانه. هر مقدار که میزان آگاهی انسان به خداوند افسوده میشه، بالاخره چه بگیم دوستان عزیز، حکایت همان است که روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. همان قصه است و بالاخره این شیر اومد و این گاوه رو خورد و تو تاریکی همونجا نشست. این روستایی هم وسط شب اومد که یک سری بزند آخر رو مرتب کند، برای این حیوانش یه دستی پشت این شیر میکشید، این گاوه ناز من فلان اینها مثال لطفی میکرد به این گاوش مثلا. این شیرم همینطور میکرد، اگر تو میدانستی، اگر تو فضای ذهن تاریک نبود، اینجا الان روشن بود، تو جرأت میکردی دست به پشت من بزنی؟ تو از جهالت گاو میپنداردم، تو از نادانیه که ما رو گاو میدانی و حالی که ما شیریم. تجربه فهمیدید؟ این مقام تشبیه عجیبیست. این جهل ماست عزیزان، نادانی ماست که کوچک میکنه مسائل رو، بی اهمیت میکنه مسائل رو برای ما. هر میزانی که انسان آگاهیش میاد بالا، شناختش قوی تر میشه، بعد نسبت به حدود، اندازه ها، مرز ها، مؤدب تر، منظم تر، جدی تر. حالا اینو بیایید، لا اله الا الله جل جلاله، بارها من درس کردم، به دوستان جوانم عرض میکنم، گمان نکنید این بحث اسمت از نظر ما و کلام شیعی معناش این نیست که خدا مچ معصوم رو میگیرد که گناه نکند، تا بخواد معصوم فکر خطایی بکنه خدا میزند جلوش، دست رو میگیرد که این خطا نکند، ابدا این نیست معنای اسمت. فرمود والله اگر من بخوام اسمت گناه کنم، میتوانم گناه کنم، مانوهات راده ای ندارم امیرالمومنین، اینطور نیست برای من. اسمت معصوم همین معناست، اون شناخت بالا، ان الذين يخشون ربهم بالغيب، اون معرفت والای اینها اجازه نمیده، به ذهنشون رخصت نمیده که خیالی جز ثواب و فضیلت در ذهنشون درآید، به دلیل شناختی که دارن به عظمت خداوند و جلالت الهی. و به هر مقدار این شناخت کم رنگتر میشه، احترام انسان و ادب انسان در پیشگاه او کم میشه. وقتی شما این شخصیتی رو در معنای واقعیش میشناسید، بعد نشستنتون مقابل او فرق میکنه، سخن گفتنتون با او فرق میکنه. اما وقتی نمیشناسیم که عهد من الناس، یه انسانیست مثل بقیه، چه فرق میکنه؟ فرمود اونها که یخشون ربهم بالغیب، اینهایی که این آگاهی رو پیدا میکنن و خشیت به پروردگارشون پیدا میکنن، لهم مغفرتون و اجر کریم، اینها مغفرت و اجر کریم الهی در انتظارشون خواهد بود. من حساب زمان از دستم خارج شد. این آیه رو بگذارید که نگه داریم و نکات زیبایی داره. این بالغیب یعنی چه؟ این چه غیبی است که خداوند میگوید؟ و بعد اون مغفرت و اجر کبیرشون، کریم نیست کبیره، این اجران کبیر این چیست که خداوند به ایشان ارزانی میکند. و بعد هم واسر رو قولکم اوج حروبه انه علیمون به ذات صدور رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بررسی خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر کلامش، استفاده از دولتی قرآن رو بر همه ما ارزانی بدارد.